رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب دوستان عزیز، بحث ما در جلسات گذشته درباره این بود که آیا قاضی شرطش اینه که باید حتما مذکر باشه. گفتیم که القاعده اجماع وجود داره، ادله‌ای را اقامه کرده بودن، ولی روایاتی را که اقامه کرده بودن، مهمترین روایتش همون مقبوله، همون مشهوره ابی خدیجه و صحیحه ابی خدیجه بود که الی رجل منکم، از این واژه استفاده کرد. بعد بحث ما سر این بود که آیا ایمان و اسلام شرط یا نه. گفتیم مرحوم آیت الله خویی اسلام را نیاورده و ایمان را آورد، و از این میفهمیم که خب بالاخره ایمان شرط، اسلام شرط اصلی هست و قضاء بین مسلمین بدون اسلام ممکن نیست. ولی در این حال ادله را خوندیم، هم ادله قرآنی و هم ادله روایی، که باز ادله روایی که مرحوم آیت الله خویی تمسک کرده همون مشهوره ابی خدیجه که داره رجل منکم، کلمه منکم دلالت داره بر این که هم ایمان باشه و هم اسلام باشه در این. و اما ایمان یک کمی دقیق تره در حقیقت. فرق بین اسلام و ایمان داریم. در قرآن قالت الاعراب آمنا، اعراب گفتن ما ایمان آوردیم. خداوند متعال در جواب می‌فرماید که نه، بگید ما ایمان، ما اسلام آوردیم، اسلمنا. یعنی اسلام در حقیقت اعم از ایمان است. ایمان منظور امامت را پذیرفتن و شیعه 12 امامی بودن، اما اسلام یعنی اصل اسلام را بپذیرن. حالا میخوان سنی باشن، میخوان زیدیه باشن، میخوان واقفیه باشن، میخوان مثلا فرض میکنیم که هر مذهبی که داشته باشن، در واقع اسلام در اصل قضیه شهادتین شریک باشن در واقع. اما برای ایمان، دوستان عزیز، ما وقتی که مراجعه میکنیم، مرحوم آیت الله خویی فقط به یک دلیل اشاره کرده، و اون دلیل این که خب اولا که اجماع وجود داره، و ثانیا همون مشهوره ابی خدیجه که کلمه رجل منکم درش وجود داره. اما بزرگان دیگه یا آمدن یک ادله دیگری را هم برای قضیه ذکر کردن، یعنی ادله‌ای که دلالت بر اشتراط ایمان میکنه. پس ببینید دوستان عزیز، در اصطلاحی که ما الان میخوام وارد بشیم، اسلام مقابل کفره، اما ایمان مقابل کفر نیست. ایمان مقابل عدم ایمانه، یعنی مقابل کلماتی است که در حقیقت اونها دلالت میکنه بر اینکه امامت را قبول ندارم. قضاء کافر روشن شد در حقیقت. حالا بحث هایی که باید بررسی کنیم که آیا قضاء کافر نسبت به اهلش جایز یا جایز نیست، اون باید یک بحث دیگه است که الان اینجا جاش نیست در حقیقت. مثلا برای مسیحی ها میتونن مثلا قضاوت کنن یا نه، او بحث دیگری است که دیروزم یک اشاره کردیم. و اما دوستان عزیز، این مطلب که ایمان شرطه، ایمان بالاخره یعنی امامت را پذیرفتن و شیعه 12 امامی بودن، با این قید داریم میگیم دیگه. قرآن هم یک فرقی گذاشت، قالت الاعراب آمنا ولکن قولوا اسلمنا، ما اسلام آوردیم، ایمان رو فرق بزنیم. اولین دلیلی که در کتابها اقامه شده برای ایمان، توجه داشته باشید، فرمودن که اجماع وجود داره. مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در کتاب مسالک، مرحوم مولا احمد نراقی در کتاب مستند و شیعه، مرحوم صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام، اینا همه فرمودن اجماع وجود داره که قاضی که شیعیان برن پیش اونها و اون قاضی قضاوت کنه در باره پرونده نزاع دو شیعه، اجماع وجود داره که حتما چی؟ حتما باید شیعه 12 امامی باشه. خب این مطلب هست. دوستان عزیز، من قبلا کلمات رو توضیح دادم، گفتم مثلا گاهی میگیم بلا خلاف، گاهی میگیم اتفاق وجود داره، گاهی میگیم اجماع وجود داره. گاهی هم این تعبیر تو تعبیرات علامه حلی زیاده که میگه علیه اجماع العلماء الاسلام. اگر علماء الاسلام بگه یعنی شیعه و سنی، اگر علماء اونا بگه یا اجماع اونا بگه یعنی اجماع ما شیعه امامیه، مثل تعبیرات خلاف شیخ و تذکره علامه. اما یه وقت هست میگه که اجماع یعنی علماء، این سه تا تعبیر. گاهی میگه خلاف، بلا خلافه. بلا خلافه یعنی ممکنه به مرحله اتفاق کل نرسه ولی دیگه نزیر 90% هم در حاله. درست؟ بعد اتفاق هم همین معنا رو داره. مرحله پایین تر شهرته. شهرت یعنی ما دو قول داریم، یه قول در حقیقت مشهور و معروفه، یه قول هم در مقابل شازه. خب بعد یک تعبیر هم اینه که گاهی میگیم اشهر و مشهور. اشهر و مشهور یعنی سه تا قول داریم، یه قول مشهورتره، یه قول مشهوره، یه قول مثلا شازه در حقیقت. پس ببینید شاز، مشهور و اشهر، این اصطلاحات یادتون باشه. حالا اشهر در مقابل مشهوره دیگه، بالاتر نه دیگه، بالاتر نشد دیگه. 100% دیگه منظور، وقتی اجماع میگن یعنی اتفاق از ماده جمعی. حالا گاهی شما الان مثلا به کتاب ملحقات عروت الوثقا مراجعه کنید، در بحث ما در این که آیا ایمان شرط یا شرط نیست، فرموده من ضروریات المذهب. این تعبیر دوستان عزیز خیلی کتاب تو کتابای فقهی دیده میشه. بازی تعبیر رو هم توجه داشته باشید. ما یک وقت تعبیر میکنیم من ضروریات دین، در همین جواهر الکلام خیلی وقتا میگه آقا از ضروریات دینه، مثل نماز خواندن. نماز خواندن وجوب نماز، میگه دلیل نمیخوادی، از ضروریات دینه. ضروریات دین. گاهی میگه از ضروریات مذهب. این دو. گاهی در کتاب جواهر الکلام و کتابای فقهی تعبیر میکنن من ضروریات الفقه. سه تا اصطلاح داریم. نه این را یک جای دیگه هم توضیح دادم، تو گفتم که 250 اصطلاح را جمع‌آوری کردیم که اطلاعات عمومی ما طلبه ها باشه. اگر میگن ضروریات دینه، یعنی یک چیزیه که در افق بالای دین مطرحه، شیعه و سنی و همه قبول دارن. نگاه کنید میگیم اقیم الصلاة، یک چیزی که همه قبول دارن، شیعه و سنی و مثلا ظاهریه و همه مذاهب. این رو میگیم من ضروریات دین. خب مثلا وقف میگه آقا من ضروریات دینه. درست؟ صلات من ضروریات دینه. الان شما به شروح عروه اگر مراجعه کنید، مثلا وقتی که صاحب عروه میگه یجب الصلاة، میگه آقا صلات که دلیل نمیخواد وجوبش دیگه، من ضروریات دین. دقیقا فرمون دینه. بعد گاهی تعبیر میکنه مرحوم صاحب جواهر الکلام خیلی جاها من ضروریات المذهب، مثل اینجا. این تعبیر رو شهید ثانی هم میاره، این تعبیر رو مرحوم ابن ادریس هم زیاد میاره، میگه این از ضروریات مذهبه. ضروریات مذهبه یعنی چه؟ یعنی مذهب شیعه امامیه ازش میبارد، این نکته روشن است. هر کسی که به مذهب امامیه اندکی آشنایی داشته باشه میگه آقا امامیه عدالت را در امام جماعت شرط میدونه، برخلاف مذاهب اربعه اهل سنت که اصلا عدالت را شرط نمیدونه. و در کتابهای فقهی به همین دلیل، کتابهای فقهی اهل سنت، شما اصلا مدخلی به نام عدالت نمیتونید پیدا کنید. الان شما بیایید کتابخانه دفتر تبلیغات، قریب بالاتر از 100 عنوان کتاب اهل سنت وجود داره در مذاهب خمس اربعه اهل سنت. شما در هیچ مذهبی رد پای عدالت رو نمیبینید در امام جماعت، بلکه اونا میگن سل خلف کل امام و ات الامیر برن کان و فاجر. شما در واقع نماز بخون هر جور باشه، امام جماعت کن. به قول مرتضی امامو گفت که تو دانشگاه ویرجین یک پسره بود، بعد برای چند دو سه تا سنی بودن، براشون امام جماعت میشد. میگفت یک آدم بلا نسبت لاابالیه بیه. بعد میگه یک روز بهش گفتم تو چطور برای این که، بعد فهمیدم که این که خیال مونی شیعه، مثلا شیعه اینطوری نیست. گفت ول کن، اینا نه عدالت را شرط میدونن نه هیچی. اون گفت تو منطقه زابل و زادان بوده، با اینا آشنا بود. یعنی در فقه اهل سنت اصلا بحث عدالت نیست. خب اینجا عدالت را فقهای ما نوشتن من ضروریات المذهب. یا مثلا شما ملاحظه بفرمایید مرحومش محمد ابن ادریس هلی در السرائر کلمه را خیلی جا میاره، میگه آقای مطلب خبر واحده و نمتونه با ضرورت مذهب که مثلا این مطلبه مرافق. مثلا ضرورت مذهب چیه؟ مثل اینه که لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، این ضرورت مذهبه دیگه، بلکه ضرورت دینم هست در حقیقه. یک سومی داریم دوستان عزیز، اصطلاح سوم ضرورت الفقه. صاحب جواهر گاهی میگه این ضروریات فقه، یعنی تو عالم فقاهت اگر کسی وارد شده باشه و مباحث فقهی به دستش باشه، خواهد فهمید که تو ضرورت تو فقه همچی چیزی ضرورت داره و این یک امر روشنی است، یک امر واضحی است. هیچ فقیهی رو منکر نمیشه، در حالی که ممکنه دلیل خارجی هم وجود نداشته باشه. در حال ببینید دوستان عزیز، مثلا فهم میکنیم، میگه آقا تقلید از مجتهد حی میگه من ضروریات الفقه هست. یعنی چی؟ یعنی در حقیقت ما ادله را وقتی نگاه میکنیم، ضرورت فقه را بررسی میکنیم، آدم به ضرورتن میرسه به جایی که راست میگه دیگه، مجتهد باید از فقه در میاد که زنده باشه. لذا فقط اخباریان میان مدعیان که مجتهد مرده جایز تقلید. مثلا فرض میکنیم شما الان به کتاب الفوائد المدنیه مولا امین استرابادی متوفای 1034 زندگی نامه شو من به شما بگم، روضات الجنات جلد 1 صفحه 72 مراجعه کنید، اونجا نوشته مفصل. میگه یکی از آراء معروفش اینه که از مجتهد مرده هم میشه تقلید کرد، لازم نیست از زنده باشه. البته صاحب هدایق و چند جای دیگه من دیدم میگن باید مجتهدی که مرده باشه اخباری باشه، این کلمه اخباری رم که میاره. خود مرحوم ملا محسن فیض کاشانی رحمت الله علیه یک کتابی آقای دکتر فیض نوشته به نام فقه پویا، خیلی کتاب جالبیه ها، اینو اگر مجال کردید واقعا دو سه بار مطالعه کنید به جای یک بار. دوستان عزیز، فضای فکری فقیه اردبیلی سبزواری و مرحوم فیض را نشون میده. یکی از آرای فیض اینه که از مجتهد مرده هم میشه تقلید کرد. سید نعمت الله جزاری هم همین رو تصریح داره، حتی شیخ یوسف بهرانی هم همین دیشب من تو الهدایق الناظره میدیدم که ایشون میگه که اخباریان مدعی هم که از مجتهد مرده هم میشه تقلید کرد، وقتی که اخباری باشه، وقتی که اعلم باشه. حتی از کسانی که بازی فتوارا داره و رساله هم در این باب نوشته، مرحوم آیت الله ازما آقای شیخ محمد باقر آیتی جازاری، دایی جده ما هست، صاحب کبریت الاحمر، این بزرگوارم فتاوی شازی داره، یکی از فتاوی شازش همینه که از مجتهد مرده هم میشه تقلید کرد. حالا ایشون که اخباری به اون محض نیست در واقع، ایشون اصلا شعارش اینه، میگه ما من اخباری الا و هو اصولی و ما من اصولی الا و هو اخباری. خب و در این حال دوستان عزیز ببینید، میخواستم برای شما بگم که ضرورت فقه چیه. پس اصطلاح ضرورت فقه داریم، اصطلاح ضرورت مذهب داریم، اصطلاح ضرورت دین داریم، ضرورت الاسلام داریم. آقا میگیم اشتراط ایمان برای قاضی، توجه داشته باشید، از ضروریات مذهب شیعه هست، که مردم حق ندارن برن پیش مثلا یه قاضی غیر 12 امامی تا برای پرونده اونها چیکار کنه؟ قضاوت کنه. دوستان عزیز، پس این یک دلیل در واقع، دلیل اول. پس میگیم آقا اشتراط ایمان دلیلش چیه؟ میگیم اشتراط ایمان دلیلش اجماعه، ما مخالفی در این زمینه نداریم، بلکه از اجماع هم حتی بالاتره. اجماع دیگه گفتیم یعنی اتفاق 100%. خب شما از اتفاق 100% هم برو بالاتر، بگو من ضرورت المذهب، یعنی روشنه دقیقه، من ضرورت الفعل اینطوری. خب از جمله شرایط دیگه‌ای که در حقیقت ذکر کردن دوستان عزیز، یعنی ادله‌ای که برای این قضیه ذکر کردن، بله آیات شریفه قرآن است که این آیات شریفه را تذکر دادن. مثلا یک آیه را من بخوانم، قوله تعالی الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به و یرید و شیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا. الان ببینید دوستان عزیز، کتابایی که جدیدن در باب قضا نوشته شده این آیات شریفه را آورده که به هر حال اشتراط ایمان در مباحث قضا شرطه و یکیش اینه که حتما به آیه شریفه حواله دادن. الان این دو تا کتاب را که من آوردم، کتاب آیت الله آقای کریمی جهرمی را آورده و که انهو این بزرگواران استفاده کردند که یریدون ان یتحاکمو الی الطاغوت و قد امرو ان یکفرو به، از این جمله استفاده کردند که طاغوت یعنی غیر دوازده امامی و قد امرو ان یکفرو به یعنی کافر بشن به او، یعنی پیش او برای قضاوت نرند. در حقیقه این یکی از مصادیق این آیه شریف است. یا مثلا آیه شریفه ای که دیروزم خوندیم، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، این برای اشتراط ایمانه. ولی دوستان عزیز نگاه کنید، این دوتا آیه شریفه در این که بیم اینا مصداق قضا را از مباحث مثلا این دوتا آیه شریفه بشماریم یک مقدار سخته، چون آیه اول کلمه ایمان که نیامده، یریدون ان یتحاکمو الی طاغوت آمده و قد امرو ان یکفرو به. خب طاغوت ممکنه شیعه دوازده امامی باشه، ولی در این حال شما حق ندارید بهش مراجعه کنید. به همین جهت در زمان محمد رضا پهلوی، زمان شاه، من یادم میاد که مؤمنین کسانی نبودن که اصلا به دادگاه مراجعه کنن. یک وقتی در مغازه اخوی بودیم، بعد یک آقای بزرگواری که مشتری بود آمده بود، یک حاجی های اصطلاحی بود خدا رحمتش کنه، گچکار بود و مرد بسیار محترمی و بزرگی بود. بعد اون آقا وقتی که با هم آشنا شدن و در واقع معرفیشون کرد اخوی ما رحمت الله علیه، گفت که آقا من در دادگاه هستم و اگر شما فرمایشی دارید ما در دادگاه خدمت شما هستیم. ببینید این جریان مال سال 55 و اینای 54. بعدیشون گفت که من که تا الان قسمت نشده، نیازی نبوده که از پله های دادگاه بالا برم و انشالله از این به بعدم اصلا از پله های دادگاه عادتمون نیست که بالا بریم. این عادت منظور چیه؟ یعنی ما به دادگاهی مثلا حکومت فلان مراجعه نمون. خیلی از افراد در اون زمان مقید بودن، مصالحه می کردن، حاضر بودن پیش یک نفر دو نفری که از اهل دعات قضیه رو حل کنن برند و پیش طاغوت نرند. دوستان عزیز این آیات شریفه توجه داشته باشید خیلی نمیتونه در حقیقت ما را کمک کنه. پس بهترین دلیل اینه که ما به روایات بپردازیم و روایات دوستان عزیز در این باب زیاده. اولین روایتی که باز اقامه کردن همینه که گفتن آقا الاسلام یعلو ولا یعلا علی. دیروز گفتیم که این روایت از مرسلات مرحوم صدوقه و ما در جلسه دوم دیروز توضیح دادیم مبانی ارسال را و این که مرحوم صدوق اگر روایتی را با لفظ قال نقل کنه، مبنای بزرگان اینه که این روایت معتبره. در حقیقت الاسلام یعلو ولا یعلا علی. اما نگاه کنید دوستان عزیز، این حدیث شریف که در حقیقت مورد استشهاد قرار گرفته، کلمه الاسلام درش آمده، ما دنبال ایمان میگردیم. در حقیقت قطعا اونی که ما از خارج تو ذهنمون هست اسلام حقیقی همون ایمان است و مکتب امامت، و ما غیر از مکتب امامت و اهل بیت علیهم السلام اونها را اصلا در این جهت به حق نمیدونیم. در حقیقت به حق نمیدونیم، ولی میخوام ببینیم آیا لفظ صریحی در قضیه وجود دارد یا ندارد. خب اینم لفظ صریحی نیست، پس بهتره بریم بازی کم جلوتر. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه فرموده در همون مشهوره ابی خدیجه یک واژه‌ای وجود داره که خیلی خوب ما را کمک میکنه و ایشون به همین دلیل در کتاب مبانی تکملت المنهاج فقط یک دلیل آورده. و اون دلیل اینه که فنظرو الى رجل منکم. این منکم در اینجا چی واقع شده؟ چی میخواد بگه؟ منکم قید در حقیقت، یعنی جار و مجروری است که در مقام تقییده. ببینید دوستان عزیز، اشتباه نشه، این قاعده از نظر علم و اصول و علم بلاغت جای خودش ثابته. اصل در قید تأسیسه، اصل در قید تأسیسه. یعنی اگر یک صفتی آمده، یک جار و مجرور آمده، یک شرطی آمده، یک هر حالی آمده، یک نکته‌ای آمده، ببینید از این قیود یک چیزی آمده بود. قیود یعنی اونی که رکن کلام نیست و داره توضیح میده، قید اضافه. مبتدا و خبر اصل کلامن، این دیگه نمیشه کسی داره شک کنه بگه آقا این قید اینجا توضیحی یا نه. خبر رکن کلامش مجتمعه، فعل و فاعل رکن کلامن، دیگه شما نمیتونید بگید آقا این قید توضیحی یا قید توضیحی چی نیست. اما ماورای این ارکان کلام، اگر مثل حال، مثل صفت، مثل شرط، مثل مثلا جار مجرور، مثل جمله، مثلا یک جمله اضافه آمده بود، آیا این چیزهایی که اضافه آمده اصل در آوردن اینها تقیید تأسیس، یعنی واقعا غرض متکلم اینه که یک مطلبی رو بیان کنه، یا غرض متکلم اینه که تأکید کنه؟ من حالا براتون مثال بزنم. ببینید مثلا در ذیل آیه شریفه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، الان بحث بین علما و صحابه از دوره پیغمبر اکرم تا دوره های بعد که آیا فی و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، این فی حجورکم قید تقییدیه یا قید توضیحیه؟ مکتب اهل بیت علیهم السلام حمل میکنه بر قید توضیحی، بلذا شما به زبدت البیان مرحوم اردبیلی اگر مراجعه کنید میگه که آقا در اینجا فی حجورکم میدونید چرا آمده؟ برای که اولویت را برسونه. یعنی به تعبیر یک روز کردم این تعبیر را، گفتیم هر کس گاو را خواست گوساله را هم خواست. اگر شوهری بیاد زنی را بگیره، حالا زن یک بچه ای داره. اگر زنی بره زن یک شوهری بشه، حالا شوهر بچه داره. خب خیلی زنها بچه ها را جمع نمیکنن، میگن ما بچه جمع نمیکنیم، ما دیدیم دیگه مکرر. ولی خیلی زنها مثلا حالی بچه نمیشه که این مادرش نیست، اوقدر مثلا اکرام میکنه او را. در واقع عرض خدمت شریف با سعادت شما که دوستان عزیز اینطوری نگاه کنید، مرحوم اردبیلی میگه ای قید و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، ربیبه از نظر حکم فقهی در مذهب امامیه بر شوهر حرام است. یعنی شوهری که آمد مادر را گرفت، دیگه دخترش چی؟ نمیتونه بگیره. چون قرآن، چون روایات فراوان داریم که ربائب مطلقا حرام میشن، یکی از محرمات بر شوهر ربائبه. پس چرا قرآن میگه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم؟ این فی حجورکم چه قیدیه؟ فقها فرمودن قید توضیحیه. به قول مرحوم اردبیلی میگه آقا این قید توضیحیه، قید تقییدی نیست. یعنی میخواد بگه آقایی که تو آمدی زن را گرفتی، اگر زن یک بچه ای داره، آقای زنی که شما آمدی زن یک شوهر شدی، اگر شوهر یک بچه ای داره، اولویت اینه که تو خانه خودت بزرگ بشه، تو خانه پدر. و ربائبکم اللاتی چی؟ این قید تقییدی نیست، این قید تربیتیه، قید توضیحیه، توضیح میده. یا مثلا شما ملاحظه بفرمایید، دیروز اشاره کردم به او آیه به مناسبت بحث اصول که آیه شریفه میگه ان ضربتم فی الارض، بعد میاد میگه ان خفتم. الان بفرمایید که آیا این قید تقییدیه یا قید توضیحیه؟ شما اگر تفسیر مسالک الافهام فاضل جواد رحمت الله علیه شاگرد شیخ بهایی رو نگاه کنید، اصلا صریحا این جمله رو نوشته، خرج مخرج القالب. این جمله شرط خرج مخرج القالب و قید توضیحیه. شرط با او که همه جا برای تقیید میاد ها، شرط تقییده ها، اصل در شرط تقییده، ولی اینجا برای توضیح آمده. لذا میگه شما سفر که رفتید نماز شما قصر میشه، چه خوف باشد چه خوف نباشه. پس چرا این خفتم آمده؟ میگه این قید توضیحیه. چرا؟ چون در سفرهای قدیم نوعاً سفرها همراه با چی بوده دوستان؟ با خوف بوده. ببینید این مبنا الان روشن شد دوستان عزیز. این قیودی که من براتون مثال زدم، گفتن آقا این قیود اصلی نیست، توضیحیه. اما شما نگاه کنید، ما یک طایفه‌ای داریم در فقه به نام ظاهریه. اینا پیروان علی ابن داوود خلف اصفهانی هستند، متوفای 274. از کسانی که این مذهب را رشد داده و خیلی نشر داده ابن حزم اندلوسی است، ابو محمد، محمد ابن علی ابن محمد حزم اندلوسی، متوفای 354، صاحب کتاب المحلا در 11 مجلد، 3 تا چاپ داره، کتابخانه همش هست. شما الان به کتاب النکاح مراجعه کنید، ما این صفحه را، این نص را در کتاب مناهج الفقها فی الفقه المقارن آوردیم. در کتاب مناهج الفقها فی الفقه المقارن اول ما ویژگی های کتاب فقه مقارن را توضیح میدیم، بعد یک نص هم ازش میاریم که دیگه مثلا اگر ماده درسی باشه راحت باشه. اونجا ابن حزم میاد میگه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، نخی فی حجورکم قیده، و اصل در قیود احترازه. و اصل در قیود چی آقایون؟ احترازه. اصل در قیود تأسیسه، شما باید اینجا تأسیس بگین. پس بنابراین ربیعه ای را ظاهریه میگن حرام است که در خانه باشه. اگر آقا اینجا مادر را گرفته در مشهد، ربیعه در تهرانه، عیبی نداره بره تهران هم با او ازدواج کنه. همین نظریه را آقای دکتر محمد صادقی، آیت الله دکتر محمد صادقی رحمت الله علیه، از شاگردان علامه طباطبایی، آیت الله از آقای خویی که خیلی مرد دانشمندیه. آقایون حرف شاز داشتن این نشانه بی سوادی طرف نمیشه. مشکل ما اینه که اگر تو حوزه ما یک کسی بیاد یک حرف خلاف مشهور بگه، ما خیال میکنیم یا آقا دیگه ببخشید از نهایت بی سوادی برخورداره. تفسیر الفرقان به مراتب در موارد زیادی از المیزان بالاتره بقیدیمه و مطالبش علمیتره خیلی. تفسیر فرقان ایشون کلن نظرش اینه که شما قیود رو نباید تعطیل کنید در قرآن، ولذا قرآن محوره. آقایون قرآن محوره، میگه قیود رو نباید تعطیل کنید، لذا فرق بین ربائبکم اللاتی فی حجورکم و ربائبکم اللاتی فی غیر حجورکم، لذا در سفر فرق میذاره بین سفری که خوف باشه و غیر سفری که و ها کذا فعلله و تفعلله. این مثال ها آقایون روشن شد تو ذهن شما، محل تحریر نزاع شد. حالا که محل تحریر نزاع شد، این قاعده کلی یادتون باشه از نظر علم بلاغت، آیا اصل در قید احتراز است؟ به عبارت دیگر اصل در قید تأسیس است؟ به عبارت دیگر اصل در قید افاده است؟ یک جمله در میان نویسندگان معروفه و مشهوره، میگن الاصل فی الکلام التأسیس. این کلام ابن هشام در مغنی، منتها ما کتاب ادبی رو چون همینطور پراکنده و سر به هوا خوندیم، همه چی تو کتاب ما هست، یعنی مخصوصا توی مغنی. بعضی وقتا میگه الاصل فی الکلام التأسیس، نه اینکه حال را حال تأکیدی بگیری، باید دلیل داشته باشی. اصل در کلام تأسیس، اصل در کلام افاده هست. یک آقای سودانی به نام ترتوشی کتابی به عنوان پایان نامه دکتریش نوشته در الازهر مصر به نام همین در باب همین که الافاده خیر من الاعاده، خب التأسیس خیر من التأکید و دورها فی الفقه، یعنی آمده تو فقه ردیابی کرده و مواردی را پیدا کرده که آیا این جمله را ما تأسیس بگیریم یا تأکید بگیریم. اگر تأسیس بگیریم نتیجهش این میشه، اگر تأکید بگیریم نتیجهش این میشه. ببینید بابا یک پایان نامه دکتری نوشته، مصر چاپ کرده این کتاب را، معلوم میشه که مصر هر کتابی را چاپ نمیکنه و اینو به دنیای خارج بفرسته. پس بنابراین دوستان عزیز فهمیدید، ما میگیم آقا دلیل بر این که ایمان در مورد قاضی شرطه چیه؟ چون در روایات مشهوره ابی خدیجه آمده انظروا الى رجل منکم، ما خوندیم دیگه سیه ابی خدیجه را، مشهوره ابی خدیجه سالم ابن المکرم، سالم ابن مکرم الجمال، که ما سندش را پارسال خیلی مفصل بررسی کردیم، یعنی دقیقا راویهاش را شناسایی کردیم، لذا امسال دیگه گفتیم واردش نمیشیم بی زودی، اجازه بدید یه کمی بریم جلوتر. باز این روایت رو ما باش کار داریم، روایت خیلی دقیقیه و ازش احکام قضا خیلی استفاده شده. باز یک فراغتی بیاد سندش رو میارم براتون میخونم و بحث میکنم. پس ببینید دوستان عزیز، ما در مورد اشتراط الایمان در قاضی، دلیل اول اجماع بود، دلیل دوم آیات شریفه بود که خیلی چنگی به دل نمیزد. دلیل سوم روایات بود. روایت هم روایت اول الاسلام و یعلو ولا یعلا علی نتونست دلالت کنه، اما روایت صحیحه ابی خدیجه یا صحیحه مشهوره تعبیر دیگر یا مثلا معتبره به قول آیت الله خویی، این روایت به صراحت دلالت داره، میگه آقا انظروا الی رجل منکم. این منکم جار و مجروره. این منکم در اینجا چی آقایون؟ این منکم نمیتونه قید توضیحی باشه. این منکم یعنی از شما نمیخواد بگیم منکم باشه و نباشه یکیه. اگر تأکیدی باشه یعنی باشه و نباشه. من به شما میگم آقا این کتاب رو من از کتابخانه گرفتم، یکی ببره دیگه فرق نمیکنه، یکی از شماهای سر کلاس ببرید یا آقا خادم بیاد ببره یا از رفقای او کلاس دیگه ببره، مهم اینه که این کتاب به کجا برسه؟ کتابخانه. این رو میگم قید توضیحی. اما وقتی من میگم که آقا این روایت را تحقیق کنید، این تحقیق دیگه به خادم مدرسه نیست، یکی از شماهای روایت را سندش نگاه کنه و فردا بیاره، این دیگه قیدی نیست که به خادم مدرسه باشه و به رفیق همسایمون باشه، بلکه به رفقای کلاسه. این میگیم قید تأسیسی الی رجل منکو. پس بنابراین دوستان عزیز اینم یکی از روایات که دلالت میکنه در حقیقت بر این که عرض خدمت شریف با سعادت شما مقصود ما حاصل میشه، یعنی باید ایمان باشه.
قرینه؟
بله
قرینه.
قرینه چی؟
مثلا خب تحقیق اینجا قرینه ای که مثلا نمیتونه.
بله خب در روایت هم اینجا این منکو یعنی میخوام بگیم قید توضیحی نیست، قیده واقعا و اصل در قیدم تأسیسه، پس منکم دخالت داره، یعنی میخواد بگه که در حقیقت آقا شما حتما باید کسی نزد قاضی برید که مسلمان باشه، در حقیقت مسلمان و علاوه بر مسلمان ایمان داشته باشه در حقیقت. اینم از نکته هایی که عرض خدمت شریف با سعادت شما که بله مرحوم شیخ انصاری دوستان عزیز در باب این حدیث علی اسلام یعلو ولا یعلا علی یک تعبیری داره که در کتاب مکاسبه، خب و مربوط به معامله خرید و فروش یعنی فروختن عبد به کافر، آیا عبد مسلمان به کافر جایز یا جایز نیست؟ شما اگر سر تا سر فقه را نگاه کنید این روایت علی اسلام یعلو ولا یعلا علی خیلی جاها مورد استشهاد قرار گرفته، تو ابواب دیگه هم، حالا توضیح بیشتر رو باز فردا انشالله میدیم در حقیقت. و این عبارتی از شیخ هست که راجع به سند این روایت هم یک اشاره‌ای داره، بخوانم براتون و صلی الله